أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما به مناسبت مسقط چهارم از مسقطات خیار قبل که تصرفات مقبول بود، رسیدیم به بحث تصرفات قابن. گفتیم اگر قابن تصرف انجام بده، این ربطی به سقوط خیار مقبول نداره، خیار مقبول سر جای خودش هست، منتها باید ببینیم چگونه مسئله رو حل کنیم و مقبول بهش چه اختیاری بدیم، چون در مبی تصرف انجام داده قابن تکلیف چی میشه. تصرفات قابن هم دو قسمت کردیم. قسم اول تصرفات قابن بود که مخرج از ملک بود. تصرفات مخرج از ملک رو بررسی کردیم، رسیدیم به قسم دوم از تصرفات قابن که تصرفاتیه که موجب خروج از ملک نمیشه، ولی مقیر و تغییر دهنده مبی از حالت قبلی. یعنی قابن که در مثال ما زید مشتری بود، در مبی یک تصرفی انجام داده که تغییر کرده مبی، یا کم شده یا زیاد شده یا موجب امتزاج و مخلوط شدن مبی شده. لذا حکم این تصرفات رو باید ما بررسی کنیم. قسم اول تصرف قابن در مبیعه که موجب نقص در مبی شده، پس تصرف به نقیصه. این تصرف به نقیصه هم گاهی وقتا نقصی هست که عرش داره، گاهی وقتا نقصیه که عرش نداره. مثلا اگر زید قابن در مبی که عبده تصرفی انجام بده که عبد مریض شده، مرض در عبد عیبه و عیبیه که موجب تنقیص قیمت میشه و عرش داره. خب در این قسم میگن اگر مقبون اعمال خیار کرد، باید این عبد رو به علاوه عرش از قابن پس بگیره، یعنی ما به تفاوت نقیصه رو باید قابن به مقبون بده. و اگر تصرفی باشه که موجب عرش نمیشه، اونجا فقط مقبول میتونه از قابن عین مبی رو بگیره، دیگه حق گرفتن عرش نداره، چون تصرفیه که موجب عرش نیست. همچنین اگر از مبی کم شده، مثلا مبی 100 من گندم بوده، قابن 20 منش رو تصرف کرده و تلف کرده، الان 80 من گندم هست. خب مقبول وقتی معامله رو فسخ کرد، این 80 من گندم موجود رو میگیره به علاوه قیمت یا بدل 20 من گندمی رو که قابل تلف کرده. پس اینو بخونیم صفحه 193. ولو تصرف القابن تصرفا مغیرا للعین فاما ان یکون بالنقیصه او بالزیاده او بالامتزاج. پس تصرف مغیر عین سه قسمت میشه. صورت اول تصرف به نقیصه، فإن کان به نقیصه، باز خودش دو صورت میشه، یا نقصیه که موجب عرشه یا نقصیه که موجب عرش نیست. فإما ان یکون نقصن یوجب العرش و اما ان یکون مما لا یوجب العرش. فإن اوجب العرش، اگر نقصی باشه که موجب عرشه، خب اینجا اخذه مع العرش، مقبون مبی رو از قابن میگیره، ما به تفاوت و عرشش رو هم میگیره. کما هو مقتضى الفسخ لان الفائت مذمون به جزء من العبد، چون اون قسمتی از مبی که فوت شده، اون وصف صحت و سلامتی که فوت شده، در مقابلش عرش و ثمن قرار میگیره، لذا باید پولشو قابن به مقبون بده. فاذا رد تمام العبد، وقتی آقای مقبون تمام پول رو داره به قابن برمیگردونه، آقای قابن هم وجب رد و مجموع المعبد، باید کل مبی رو برگردونه. اگر یه قسمت از مبی رو تلف کرده، وصفی رو تلف کرده، باید پول اون رو برگردونه. فهیت ها داره کل فائت به بدله، اون قسمتی از مبی که فوت شده باید بدلش رو به آقای مقبون برگردونه. و مثل ذالک مولا و تلف بعض العین، مثل این اگر قسمتی از مبی تلف بشه، 100 من گندم بشه 80 من گندم، باید پول یا قیمت اون 20 من گندم رو به مقبون برگردوند. و این کان مما لا یوجب عرشن، اما اگر نقیصه ای که موجب عرش نیست، مثلا مثالی که در جزوه نوشتیم اینه، حالا که مثلا بکارت جاریه رو از بین برده، و در این شهر اصلا جاریه غیر باکره قیمتش بالاتر از جاریه باکره. اگه قیمتش بالاتره پس دیگه موجب عرش نیستش، این عیبی که در مبی پدید آمده. اینجا رده بلا شیئن، اینجا مغبون پول رو میده، قابل هم مبی رو میده، دیگه ما به تفاوت عرش هم لازم نیست. خب و منهو ما لو وجد العين مستأجره، اگر آقای قابل مبی رو به دیگری اجاره بده تکلیف چی میشه؟ مثلا مبی عبد بوده، مبی ماشین بوده، آقای قابل این مبی رو به دیگری اجاره داده، حالا مغبون فهمیده که در معامله مغبون شده، میخواد معامله قبلی رو فسخ بکنه، تا 2 سال اجاره داده این ماشین رو، تکلیف چی میشه؟ اینجا 3 تا نظریه وجود داره. مرحوم شیخ میفرماید که مقبون باید صبر بکنه تا مدت زمان اجاره تمام بشه، چون قابل موقعی که اجاره داده که مالک بوده، وقتی مالک بوده مالک منافع هم بوده و منافع رو میتونسته به هر کسی هر چند سالی که بخواد بسپره، لذا پول اجاره هم مال قابله و پول اجاره و مال الاجاره هم به مقبون داده نمیشه، لذا مقبون باید صبر بکنه مدت اجاره تمام بشه و فقط میتونه مبی رو تحویل بگیره، دیگه پولی از منافع هم تحویل نمیگیره، چون منافع ملک قابل هستش. این نظریه اول که مرحوم شیخ قائل. فان علی الفاسق الصبر، آقای فاسق که مغبونی باشه که معامله رو فسخ کرده باید صبر بکنه تا مدت زمان اجاره تمام بشود، و لا یجب علی القابل بذل المنفعت المستوفات بالنسبه الی بقیه المده بعد الفسخ، واجب نمی باشد آقای قابن هم بذل کند منفعتی را که استیفا کرده است به نسبت به بقیه مدت بعد از فسخ. این 1 سال باقی مونده هم مثلا که سر 1 سال مثلا مقبول معامله رو فسخ کرده، لازم نیست اجاره 1 سال باقی مونده رو هم بده به مقبول، نه، کل پول اجاره مال خودشه. چرا؟ چون که منفعت از زوائد منفصله هست، منفعت منفصله‌ای هست که متخلل شده است بین عقد و فسخ، لذا کل منفعت مال قابله. فهیه ملکن للمفسوخ علیه، این منفعت ملک مفسوخن علیه که قابل باشه، چون منفعت فالمنفعت دائمه تابعت للملک المطلق، منفعت تابع ملک مطلق، یعنی اون زمانی که قابل اجاره داد که مالک مطلق بود، لذا تمام منفعت میشه ملک آقای قابل. فإذا تحقق في زمان، اگر ملکیت مطلق نسبت به یک شیء در یک زمانی محقق بشه، ملک منفعت العینه به اثرها، کل منفعت تا ابد میشه مال همون مالک قابل که مالک بود قبل از ظهور قبل و مبی رو اجاره داد، لذا کل منفعت مبی میشه مال قابل و مغبون هیچ استحقاقی نسبت به این مال و اجاره نداره. این قول اول. قول دوم، یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده، احتمال داره که بگیم نه، از موقعی که مغبون فهمید ما در معامله قبل رخ داده میتونه اعمال خیار بکنه و اجاره رو بر هم بزنه، مثلا اگر سر 1 سال فهمید میتونه اجاره رو به هم بزنه، 1 سال باقی مونده اجاره فسخ بشه. و یحتمل انفساخ الاجاره در بقیه مدت. چرا؟ میرزای قومی فرموده چون ملکیت قابل ملکیت متزلزل بوده، اگر ملکیت قابل نسبت به مبی متزلزل بوده، ملکیتش نسبت به منافع هم متزلزله، حالا که مغبون اعمال خیار کرد ملکیتش نسبت به منافع نسبت به مبی از بین میره، لذا میتونه اجاره رو برهم بزنه. پس احتمال دارد قائل بشویم به از بین رفتن و انفساخ اجاره در بقیه مدت باقی مونده، چون ملکیت منفعت ملک متزلزل است، منفعت ملک متزلزل متزلزله، وقتی خود مالکیت قابل متزلزله منفعت ملکم متزلزل میشه. و هو الذی جرم بهی محقق قومی فی ما اذا فسخ البایع بخیاره المشروط له فی المبیع، همین قول رو محقق قومی در نظیر این فرق گفته. نظیر این فرق جاییه که بایع فسخ بکنه در بیع خیاری در حالی که مشتری رفته مبیع رو اجاره داده. اینجا اگر مشتری مبیع رو اجاره داده، بایه در بیع خیاری که خیار داشته فسخ بکنه، اجاره به هم میخوره گفته ایشون. ولی مرحوم شیخ میفرماید و فیه نظرم، ما این قول دوم رو قبول نداریم. لمن اعتذر ذل ملکیت منفعت، ما قبول نداریم که اگر قابل ملکیتش نسبت به مبیع متدردل باشه، نسبت به منفعت هم متدردله. نه، ما چه ملازمه قبول نداریم. بلکه گفتیم اگر شخصی یه لحظه ملک تلق داشته باشه، منافع رو کلن مالک میشه. پس منفعت تابع اصل مبی نیست، که اگر ملکیت مبی متدردل بود، ملکیت منافع هم چی بشه؟ متدردل بشه. مرحوم شیخ میفهمن با این قول دوم رو قبول نداریم. قول سوم، مرحوم علامه گفته که ما در نظیر این فر اینطوریشون گفته، گفته اگر سر یک سال مقبول آمد معامله رو فسخ بکنه، اجاره تا یک سال مال قابله، از یک سال به بعد که مقبول فسخ کرده پول اجاره میاد دست مقبول. پس تفصیل داده ایشون بین مال و اجاره، که مال و اجاره قبل از فسخ مال قابل باشه، بعد از فسخ مال مقبول باشه. ایشون در فرعی نظیر این مسئله اینطوری گفته. فرع نظیر اینطوریه که میگه اگر بایه مبی رو پیدا کرد در دست کسی و دید اون شخص اون مبی رو اجاره داده، پس زید مکاسبش رو پیدا کرد، ماشینش رو پیدا کرد دست عمر، در حالی که زید میگه من اینو به شما نفروختم، عمر میگه که نه، شما این ماشین رو به من فروختی و بی صحیح بوده، الانم ماشین دست کسی اجارهه. اینجا مرحوم علامه گفته وقتی اختلاف پیش بیاد بین بایه و مشتری، اینجا هر دو تحالف میکنن، قسم میخورن، اون بیعه منفسخ میشه و نسبت به اجاره اینطوری میگیم اجاره تا الان مال مشتری بوده، از این به بعد میشه اجاره مال بایه که معامله رو فسخ کرده. مرحوم شیخ میگه این فرع با فرع ما فرق میکنه، انشاءالله در آینده بحثش میاد. اینجا مسئله انفساخه، ولی در محل بحث ما مسئله فسخ کردنه، لذا ممکنه فرق باشه. این قول سوم رو هم بس مرحومه شیخ قبول نمی کنه. پس نعم ذکر العلامه در قواعد در جایی که واقع بشود تفاسخ به خاطر اختلاف متبایعین، ایشون اینو گفته که اگر بایه بیابد مبی را در حالی که عین خودش را در حالی که مستأجره هست با اجاره داده، اینجا اجرت می شود برای مشتری بای موجر و واجب است بر موجر رو که قابم باشه اجرت المثل بقیه مدت رو بده. پس تا الان اجرت مال قابن میشه، از این به بعد بعد اجرت المثل رو چکار کنه؟ به مقبون بده از یک سال به بعد. و قرره على ذلك شراح الكتاب، شراح این کتاب قواعد رو هم علامه رو تقریر کردن. اما به نظر من شیخ فیجی و ما یمکن ان یکون فارقا بین المقابن، که بگیم بین این دو مسئله فرقه، مسئله ما فسخ، این مسئله علامه مسئله تفاسخ هستش. اینم پس در این رابطه اجاره که گفتیم سه قول وجود داره. صورت دوم تغییر به زیاده هست. پس صورت اول تغییر به نقیصه بود، صورت دوم تغییر به زیاده هست. تغییر به زیاده یا زیاده عینیه یا زیاده حکمیه. اول زیاده حکمیشون میگن، مثلا عبد رو گرفته بهش کتابت یاد داده. خب کتابت عبد یک چیز نیست که ما به ادای خارجی داشته باشه ما ببینیم. یا لباس رو تمیز کرده، لباس رو شسته، خب این شستن لباس زیادی حکمی هست. اینجا باید چی کار بکنیم؟ و این کانت تغییر رو به زیاده، یعنی قابن تغییر ایجاد کرده در مبی، تغییرش هم به زیاده بوده، این زیاده هم زیادی حکمیه بوده. و این کانت حکمیتن محضه که قصارت صبح شستن لباس یا تعلیم صنعه به عبد خیاطت و کتابت رو اینا یاد داده، فالظاهر ثبوت و شرکت فیه به نسبت تلک زیاده. مرحوم شیخ من نسبت به اون زیاده قابل و مقبول شریک میشن، یعنی باید مقبول پول اون زیاده رو هم
بده اگر میخواد مبی رو پس بگیره، چون مبی قیمتش رفته بالا، باید نسبت به اون زیاده شریک میشن قابل و مقبون. شریک میشن یعنی چی؟ این به انتقب ملعین معها ولا معها و تو خزان نسبه. یک بار ما مبی رو قیمت میکنیم با زیاده، یعنی عبد کاتب، یک بار مبی رو قیمت میکنیم که کاتب نباشه، بعد ببینیم سهم قابل و مقبون چجوریه نسبت به این عبد. اون نسبت رو ما از آقای مقبول میگیریم، میگیم آقای مقبول شما اگه میخوای عبدو بگیری، چون عبد کاتب 1000 تومان قیمتش گرونتره، به نسبت به اون 1000 تومان شما باید پول بدی. ولو لم یکن لزیاده مدخلان فی زیاده القیمه، اما اگر زیاده باعث ازدیاد قیمت نشده، باعث نشده که قیمت زیاد بشه، دیگه اینجا لازم نیست آقای مقبول به قابن چیزی بده. مثلا شستن لباس فرض کنیم زیادی هست که باعث افزایش قیمت لباس نمیشه، اینجا دیگه مقبون فسخ میکنه لباس رو میگیره، چیزی هم لازم نیست بابت شستن لباس بده، چون یک عملیه که قابل انجام داده و چون قیمتی نداره دیگه ضامن هم نیست، کسی ضامنش نیست. پس اگر اون زیاده دخالتی در زیادی قیمت نداشته باشد، فظاهر عدم و شیئن لمحدثه ها، اونی که ایجاد کرده این زیادی رو نمیتونه خسارت بگیره از کسی، لانه انما عمل فی ماله، چون در مال خودش اون زیادی رو انجام داده و عمل حول نفته غیر مضمون علی غیره، کاری که برای خودش کرده که دیگران نباید پولشو بدن، چون قیمتی هم که بالا نرفته. ولم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال، چون چیزی هم که در خارج در مقابل این عمل زیادی که انجام داده صورت نگرفته که قیمت بره بالا. ولو فی ضمن العین، ولو قیمت در ضمن عینم، قیمت عین مبی هم بالا نرفته، وقتی افزایش قیمت پیدا نکرده دیگه کسی ضامنش نیست. پس زیادی حکمی چند قسم شد؟ دو قسم شد، یا باعث افزایش قیمت میشه یا باعث افزایش قیمت نمیشه. اگر باعث افزایش قیمت میشه مقبون باید پولشو بده، اگر باعث افزایش قیمت نشده لازم نیست مقبون پولش رو بپردازد. این تا اینجا ادامه بحث زیادی عینیه هست که انشاءالله فردا مطرح میکنیم. الحمد لله رب العالمین.